راضی یاد شد که سبح لله، در پایان همین سوره به صورت مضارع یاد شد که یسبح له ما فی السماوات و الارض. سوره مبارکه اسراء با مصدر شروع شد، سبحان الذی اسرا. سوره حدید و هشت و صف با فعل ماضی شروع شد، سبح. سوره جمعه و تغابن با مضارع شروع شد به صورت یسبح. و سوره مبارکه اعلا با امر شروع شد به عنوان سبح. نظم سنایی و ادبی این سور محفوظ موند، گرچه در مضمون آیات سور گذشته گاهی مضارع مقدمه بر ماضی است، گاهی امر مقدمه بر مضارع است و مانند آن، ولی این سیر ادبی آغاز سور با نظم سنایی محفوظ موند. این که گاهی مضارع و گاهی امر و گاهی مصدر و گاهی فعل ماضی یاد می شود، نشانه آن است که نه ماضی به معنای ماضی است نه مضارع به معنای مضارع است، چون هر کدام از این افعال دلالت بر صدور فعل در زمان خاص دارند. اگر یک فعلی هم به صورت مصدر، هم به صورت ماضی، هم به صورت مضارع، هم به صورت امر یاد شد، معلوم می شود که اصل فعل مراد است، خصوصیت زمان دخیل نیست. این چنین نیست که این فعل در گذشته صادر شده باشد چون همین معنا به صورت مضارع یاد شد، و این چنین نیست که این فعل در آینده واقع بشود چون همین فعل به صورت ماضی یاد شد، و این چنین نیست که زمان در او مأخوذ باشد چون همین فعل به صورت مصدر یاد شد. از این که گاهی سبحان است، گاهی سبحه است، گاهی یسبح است، گاهی سبحه است، معلوم می شود که این گونه از افعال منسلخ از زمانند. یعنی همونطوری که ذات اقدس اله منزه از نقص است و این نقص در یک زمان خاصی نیست، و همچنین متصف به کمالات ذاتی است و این اتصاف در زمان خاص نیست، اگر گفته شد کانه علیمن قدیرا، این کانه فقط اصل اتصاف را میرساند نه زمان را. اگر هم موجودات خدا را تسبیح میکنند، این تسبیح هم منزه از زمان است، خود این تسبیح سبوح است، مقدس از آن است که به لوس زمان آلوده بشود. اگر گفته شد موجودات عالم خدا را تسبیح می کنند، یعنی این تنزیه و تسبیح دائمی و همیشگی است. مطلب سوم آن است که چطور کار دائم از این موجودات عالم صادر می شود بدون اینکه اینا خسته بشوند. موجودات یا به صورت فرشتن که خدای سبحان در باره اینها فرمود اینها دائما اهل تسبیح و عبادتند و فتور و ضعفی به اینها راه نمیدهد، چون یه موجود مجرد هرگز خسته نمی شود. یا موجودات مادی نظیر آسمان و زمین و گیاهان و درختها و مانندان، اینها کارشون را اگر در صراط حق تنظیم بکنند، همه کارهای اینها عبادت است. گاهی انسان کارش را در صراط حق تنظیم می کند، این انسان همه شؤونش عبادت است. گاهی این چنین نیست، اون که می گوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، طرزی برنامه زیستش را تنظیم کرده است که همه کارهای او برای خداست. این که در زیارت آل یاسین که از بهترین زیارتهای ماست به هست ولی از ارواح و نافدا سلام عرض میکنیم، بر تمام جزئیات زندگی اون حضرت سلام عرض میکنیم، میگیم سلام براتون وقتی که می نشینی، سلام براتون وقتی که پا میشی، و سلام علیک حین تقرأ و تبین، و سلام علیک حین تقوم و تقعد، و سلام علیک حین ترک و تسجد، و سلام علیک فی آناء لیلک فی اطراف نهارک. این زیارت آل یاسین نشون میدهد که ولی از ارواح نافدا همه کارهای او لله است. لذا ما بر اون وقتی که حضرت می نشیند سلام می کنیم، بر اون وقتی که پا می شد سلام می کنیم. اگر موجودی توانست همه شؤونش را لله تنظیم بکند، این موجود دائما در عبادت است. بابی در کتاب شریف وسائل در بحث صلات هست که اگر کسی دائما متذکر و حق بود، ذکر خدا در دل و ذکر خدا در لب داشت، این موجود، این انسان دائما در نماز است. اگر گفته شد خوشا آنان که دائم در نمازم، نه یعنی همیشه نماز میخوانند، در این حال که کارهای عادی دارن همه کارهای اونها نماز است. این روایت در اون باب مرحوم صاحب وسائل نقل کرد که اگر کسی همیشه به یاد حق باشد، مثل اینکه همیشه در نماز است. الذین هم علی صلاتهم دائمون، همین است. موجودات جهان خارج دائما در صراط مستقیمن، هرگز غافل نیستن. بنابراین فعلی که به نام تسبیح است به اینها اسناد دارد، بدون اینکه با زمان همراه باشد، منسلخ از زمان است و اینها خسته هم نمی شود، چون هرگز عصیان در اونها نیست. این انسان است که در نظام تشریعی که واقع شد معصیت هست، وگرنه در نظام تکوین هیچ موجودی معصیت نمی کند. همه دارن اطاعت می کنند و یاد حق و نام حق را احیا می کنند. مطلب چهارم آن است که این سبحه را خدای سبحان به ما فی السماوات و ما فی الارض اسناد داد. اگر چیزی به سماوات و عرض اسناد داده شد، ما فی السماوات به ما فی الارض را هم شامل می شود. و اگر چیزی به ما فی السماوات و ما فی الارض منسوب شد، خود سماوات و عرض را هم شامل می شود. این سیاق نشانه آن است که هیچ کدام از اینها خالی از حکم دیگری نیست. اگر گفتیم خداوند آسمان ها و زمین را خلق کرد، یعنی من فی السماوات و من فی الارض مخلوقند. اگر گفتیم آسمان و زمین به یاد حقند، من فی السماوات و من فی الارض هم به شرح ایزند. خود سیاق، خود حکم نشون می دهد که ظرف و مظروف هر دو در این حکم سهیمند. پس اونجا که حکم با آسمان و زمین اسناد داده شد، من فی السماوات به من فی الارض هم شامل می شود. اونجا که حکم به من فی السماوات به من فی الارض اسناد داده شد، خود سماوات و ارض رو هم شامل می شود. منظور کل نظام آفرینش است. مطلب پنجمان است که سماوات به اصطلاح قرآن کریم اون نیست که در کتابهای هیئت به مانند اون مطرح است، یعنی همین هفت آسمان یا کمتر یا بیشتر، خواه هیئت بطلمیوسی، خواه هیئت‌های دیگر، چه بعد از او چه قبل از او. برای اینکه قرآن آسمان را با یه صفتی ذکر می‌کند که اون صفت در دسترس هیئت نیست، می‌فرماید درهای آسمان به روی کفار باز نمی‌شود. لا تفتح لهم ابواب السماء. این آسمانی که در دارد و درش به روی کافر باز نمی شود، این آسمانی نیست که رصدخانه او را بفهمد، هیئت او را کشف کند. این آسمان فقط به روی مؤمنین باز است. این که گفته شد دعای مؤمنین از آسمان ها می گذرد، این آسمانی نیست که بیگانه ها الان دارن او را کشف می کنند. اینها در حقیقت زمین هست، نه آسمان. یا اینکه در هنگام قیامت می‌فرماید و فتحت السما فکانت ابوابا، در هنگام قیامت سراسر آسمان ها در است و گشوده می‌شود و سراسر در است. این اون آسمان ظاهر نیست. بنابراین آسمانی که در قرآن کریم هست غیر از آسمانی است که هیئت او را کشف می‌کند. گرچه برخی از اون چرا که قرآن فرمود علم کشف می کند که آسمان ظاهری است، اما اساس سماوات، سماوات غیبی و معنوی است. اونجا که می فرماید به اوها فی کل سماء امرها، امر هر آسمانی را خدا به مسئول اون آسمان وحی فرستاد و از راه ایها او را توجیه کرد، یا در هنگام نزول وحی می‌فرماید یتنزل الامر بینهن، این که می‌فرماید و اوها فی کل سماء امرها، این که می‌فرماید یتنزل الامر بینهن، این که می‌فرماید لا تفتح لهم ابواب السماء، این اون آسمانی نیست که با هیئت و علم کشف بشود، این همون آسمانی است که در عروج رسول اکرم علیه آلاف و تحید و سلامت رس و مانند آن. پس چه آسمان ظاهر چه آسمان باطن، همه مسبح ذات اقدس اله. مطلب بعدی آن است که این کلمه سبح متعدی است. ریشه اصلی این کلمه همون ثلاثی مجرد است که سبح اون شناگری که در این دریا از چشم دور می شود، سبح فی الماء اذا ذهب و بعده، این رو میگن سابح. تسبیح یعنی تبعید، دور داشتن، یعنی ذات اقدس اله را از هر نقصی و از هر عیبی دور داشتن. سبحه یعنی نزهه و بعده. سبحه متعدی است، چه این که با تعدیه هم در قرآن کریم فراوان استعمال شد. اون چه که موسای کلیم به خدا عرض میکند که نسبحک کثیرا، یا خدا میفرماد به سبحوهو بکرتن و اصیلا، یا در موارد دیگری مثل امر که سبح اسم ربک الاعلا، در همه موارد چه امر چه فعل مضارع اینا متعدی است، نیازی به کلمه لام نیست. این لام یا برای آن است که اخلاص را بفهماند سبح مخلصا لله، یا معنای خضوع و سجود در این تسبیح تضمین شده است. سبح یعنی سبح ساجدن خاضعاً لله، یا برای تضمین معنای سجود و خضوع است، یا همون معنای قائی که لله یعنی خالصاً لوجه الله، از این جهت با لام ذکر شده است. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. مطلع بعدی آن است که در این سوره مبارکه هشت هم ما یک آثار یک بیمهری را میبینیم که خدا دستور اجلاع میدهد که این یهود بنی نظیر و جلای وطن کن. این طعم بیمهری میدهد که چرا خدا این چنین نسبت به بنی نظیر دستور داده است. وقتی در آغاز این سوره با سبوح بودن حق آشنا شدیم که خدا منزه از هر نقص است و مبرای از هر عیب است، می فهمیم که اگر در یک جایی دستور شدت داده است، اون جا جاییست که خدا به عنوان اشد المعاقبین فی موضع نکار و نقمه ظهور کرده است. وضعش برای ما روشن نیست، باید کم کم بفهمیم. تسبیحی که در این سوره است برای آن است که بسیاری از مضامین این سوره با عزت خدا تضمین می شود. خدای عزیز دستور جلای وطن می دهد. اگر او سبوح است و از هر نقص و عیبی منزه است، یقیناً در این کار مصلحت است. گای دستور می دهد درخت ها را قطع کنید. این یک مورد استثنایی است. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها فبه اذن الله. قطع درخت در اسلام ممنوع بود، یعنی به همه رزمنده ها گفتن شما مواظب باشید درخت کسی را قطع نکنید. در اینجا دستور قطع درخت آمده است. به حسب ظاهر این رنگ بیمهری دارد که چرا خدا دستور داد باقی یک عده را قطع کنند. اگر انسان ریشه یابی کند، میبیند که اینجا جای ظهور اشد المعاقبین است فی موضع نکار و نقمه. لذا میفرماید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. خدا عزیز است. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید که عزیز را از همون عزت گرفتن. عزت یعنی صلابت و نفوذ ناپذیری. اون زمینی که سرسخت است و نفوذ ناپذیر است که با نیش کلنگ و بیل نمی شود خاکی از او کن، میگوین ارزون عزاز، میگوین این زمین عزیز است، نفوذ ناپذیر است، نمی شود در او نفوذ کرد. مؤمن اگر عزیز است این چنین است، نفوذ ناپذیر است، تسلیم ناشدنی است. و اگر چون که کسی به نبرد با عزیز برخاست، بهرن شکست میخورد، اون عزیز میشود پیروز. اونگاه غلبه از لوازم عزت است، نه معنای عزت غلبه باشد، نه عزیز یعنی پیروز، نه عزت یعنی غلبه. اگر یک موجودی نفوذ ناپذیر بود، جنگ با او با شکست همراه است و خدا عزیز است. اونگاه این عزتش و صلابتش آمیخته با حکمت است، هر کاری که می کند به جاست. و اگر کسی در برابر او خاضع بود، در برابر او مطیع و منقاد بود، خدا عزت خودش را در او ظاهر می کند، حکمت خودش را در او ظاهر می کند، او می شود مظهر عزیز و حکیم. بنابراین اون چه که در این سوره مطرح است، مضمون این سوره را همین سطر اول تضمین می کند: سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. حالا می پردازیم به مضمون این سوره. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم و أیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. فرمود اوز که این کار را کرده است. در مدینه یهودی ها مقتدر بودن، هم از نظر مسائل سیاسی قدرتی داشتن و هم از نظر مسائل اقتصادی و مالی مقتدر بودن. وقتی که رسول اکرم علیه آلاف و تجده و سلام وارد مدینه شدن، اینا اول دسیسه های مرموزانه داشتن، ولی دیدن کم کم حضرت مستقیما کاری با اونها ندارد و زمینه پیشرفتشان فراهم هست. اینا یه پیمان عدم تعرض بستن. قبیله بنی نظیر و بنی قریظه و قینقا، این گونه از قبائل یهود، اینها پیمان عدم تعرض بستن که نه با اسلام باشن نه علیه اسلام. وقتی جنگ بدر شروع شد و مسلمین پیروز شدن، اینا فهمیدن که این شخص و زعیم اسلامی همون نبی معهود است. وقتی جنگ احد آمد، مقدار اینا شکست خوردن، شک در اینا پیدا شد. زعیم این یهودی ها قبیله بنی نظیر به نام کعب ابن اشرف از مدینه به مکه می رود و با ابو سفیان رابطه برقرار می کند. اینا حلیف یک دیگر می شوند، سوگند یاد می کنند، دشمن های قسم خورده اسلام می شوند که علیه اسلام و مسلمین تلاش کنند. رسول اکرم روزی به قبیله بنی نظیر می رود، طبق برخی از نقل ها که در باره دیه دو نفر با اونها مذاکره کند، استمحال کند، چیزی از اینها به عنوان مهلت طلب کند. کعب ابن اشرف ظاهرن وقتی حضرت را میبیند به عنوان نوازش او را میپذیرد و توطئه ترور و قتل حضرت را در همون اون منزل خودش در همون قبیله بنی نظیر فراهم میکند. اینجا به وسیله وحی ذات اقدس اله رسول اکرم علیه آلاف و تهیده و سنا را آگاه میکند. حضرت فورا از اونجا بر میخیزد و مدینه میآید. این گروه نقض عهد کرده هم. رسول اکرم طبق دستور الهی از اونجا خارج شد و دستور قتل کعب ابن اشرف را داد. این شده محارب، دستور قتل شده. کعب ابن اشرف به هلاکت رسید. اونگاه یهودی های بنی نظیر با رسول اکرم مذاکره کردند که ما چه کنیم؟ حضرت عمود باید از اینجا بیرون برویم، جلای وطن کنیم. اونا تعهد سپردن که بعد یک مدتی جلای وطن کنن. منافقین با همین یهودی های بنی نظیر که رابطه سیاسی مرموزان داشتن گفتن شما جلای وطن نکنید، از مدینه بیرون نروید، شما اگر خواستید بیرون بروید ما با شما ایم، اگر به جنگ شما آمدن ما شما را یاری میکنیم، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، که همه این فرازها جزء مضمون این سوره است که انشاءالله میخوانیم. منافقین یهودی هایی که عازم بودن برای جلای وطن اونها را با توطئه از جلای وطن باز داشتن. اینها به رسول اکرم گفتن که ما از محلمون و از این قبیله و از این قلعه ها بیرون نمی رویم، تو هرچه از دستت برمی آید بکن. این شأن نزول قصه با تفاوت هایی که بین اون چه که مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد یا از اون چه که از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل شده است به ما نمیده. در اینجا دو نکته را آیه یادآور می شود، یکی سوء ظن یهودی ها، یکی عدم حسن ظن مسلمین. اینها فرق می کند، لذا تعبیر قرآن هم حساب شده است. اون چه بد است سوء ظن به خداست، نه عدم حسن ظن. فرمود یهودی ها گمان می کردن که هیچ قدرتی نمی تواند اونها را شکست بدهد، زیرا قلعه های مستحکم نفوذ ناپذیر داشتن. اونها سوء ظن داشتن و شما حسن ظن نداشتید، شما فکر نمی کردید که اونها با داشتن همه این قلعه ها و دژهای مستحکم رفتنی هست. فمود هوالذی اخرج الذین کفروا، یعنی یهودی های بنی نظیر، من اهل کتاب من دیارهم، اینا را از دیارشون نه تنها از بیتشون بلکه از دارشون بیرون بردن. دار وسیع تر از بیت است. لأول الحشر، یعنی این یهودی ها تا کنون در رفاه و آسایش به سر بردن، هیچ کدام از اینها و نیاکان اینها اون درد آوارگی را نکشیدن، هیچ قدرتی از نظر نظامی اونا جنگ ها کردن، از نظر سیاسی اونا روابط تیره‌ای با مشکین داشتن، اما هیچ قدرتی نتوانست اونها را آواره کنند. فقط اسلام است که اونها را آواره کرده است. این لأول الحشر، این اولیت تنها اولیت تاریخی و زمانی نیست، اولیت تاریخی و زمانی فخر آور نیست. مثلا در حرم بروی همه زائران باز است، کسی صبح زودتر از دیگران می رود، همه حرکت کردن، عده‌ای در ترافیک گیر کردن، عده‌ای بدون گیر حرکت کردن، کسی زودتر رسید، کسی دیرتر. این چه نیست که اون کسی زودتر رسید بتواند فخری داشته باشه. این گونه از اولیت‌ها، اولیت‌های زمانی است و اولیت زمانی مایه فخر نیست. اما یه وقتی است یک حادثه پیش آمد، اولا تشخیص این که این حادثه حق است یا باطل کار آسانی نیست، ثانیا شجاعت و اقدام در این کار بعد از این که انسان فهمید این کار حق است ولی برخلاف میل بسیاری از افراد شجاعانه اقدام کند، اینم کار کوچکی نیست. این که در بسیاری از احتجاج ها در جریان این که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به عنوان اول و من اسلم به عنوان احتجاج و به عنوان فخر یاد می شود، این است. نه این که روز دوشنبه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ایمان آورد، روز سه‌شنبه دیگری و چهارشنبه دیگری. روزی که تشخیص این که اسلام حق است یا نه کار هر کسی نبود. بر فرض تشخیص شجاعانه آدم اقدام بکند، روی هر سنتی باطلم پا بگذارد، بگوید من اسلام را پذیرفتم، این کار کوچکی نیست. این دو رکن به اون جریان این که علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین اول و من اسلم است بها میدهد. یک خاندان و قبیله و گروهی که در ناز و نعمت پرورش شده بودند در سالیان متمادی، اولین کسی که او را آواره بکند فقط خداست به وسیله مکتب اسلام. این است که خدا روش تکیه میکند. فرمود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر. اگر کسی بگوید برای اولین بار اسلام یهودی ها را از مدینه بیرون کرده است، این فقر است، چون اینها همیشه با گروه های متخاصم در نبرد بودند. هیچ کس نمی توانست اینها را از این قلعه های مستحکم بیرون کند، فقط اسلام بود. لذا خدای سبحان رو این تکیه می کند. این لأول الحش نکته دارد که ذکر می کند. حشم به معنای جمع است. در قیامت عده محشور می شوند، اما نه جمعی که با آسایش و آسانی پراکنده ها را انسان جمع بکند. اگر گروهی را با فشار از جاهای دور انسان یک جا گرده هم بیاورد، اینو میگن هش. فرمود ما همه اینا را یه جمع کردیم، بیرونشون کردیم، این کار خداست. در این کار نه دشمنان از خطر سوء ظن محفوظ بودند، نه دوستان دارای حسن ظن بودند. ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حسونهم من الله. شما فکر نمی کردید که اینا بیرون رفتنی هست، زیرا با هیچ عاملی نمی توانستید بر قلعه های اینها مسلط بشوید. قلاع مستحکمی داشتن که تسخیر اون قلعه ها میسور شما نبود. این عدم حسن ظن شما بود. اون هم قرآن کریم نسبت به مسلمین این رو رعایت می کند، به الله نسبت نمیدهد. نمیفرماد که شما به خدا گمان نداشتید، فرماد شما گمان نمی کردید اینا رفتنی هم. اما سوء ظن اینها این است که و ظن و انهم مانعتهم حسونهم من الله. اونا خود را با خدا طرف می دیدن، سوء ظن داشتن، گمان بد داشتن. گفتن که کسی نمی تواند ما را از این دیار مستحکم بیرون کند. و ظنوا انهم مانعتهم حسونهم من الله، یعنی مانعتهم من الله حسونهم، این سوء ظن را داشتن. فکر میکردن که قلعه های مستحکم در برابر خدا هم مستحکم است، در حالی که خدا عزیز است. عزت مطلقه یعنی نفوذ ناپذیری. اگر قلعه مستحکم در برابر خدا بتواند مقاومت کند، پس خدا معاذ الله عزیز نیست. خدا اراده کند که صاحبان قلعه را متواری کند و نتواند، اون دیگر عزیز نیست. چون او عزیز مطلق است، پس این چه نیست که این قلعه ها مانع نفوذ اراده حق باشد. و ظنوا انهم مانعتهم حسونهم من الله. اینا خود را در برابر الله می دیدن. اونگاه خدای سبحان فرمود به این که ما همین قلعه را به دست خودشون خراب کردیم. اولین کاری که کردیم با کشتن زعیمشون اینا را ترسوندیم. وقتی ترسیدن شروع کردن به فرار. برای اینکه زودتر فرار کنن، همین قلعه ای که جای امن بود برای اینها به دست خود اینها خراب شد، بدون اینکه ما از راه دیگر تخریب کنیم. گرچه مؤمنین از بیرون تخریب میکردن، اما قبل از اینکه مؤمنین شروع به کار بکنن، اینا شروع به تخریب کردن. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم به ایدیهم و ایدی المؤمنین. همین ها که قلعه برای اینها جای امن بود، همین جای امن شده جای عذاب. اینا فکر همه چیزو کردن، فکر سنگ و گل را کردن، اما فکر دل را نکردن که کی بر دل اینها مسلط می شود و اینها را می ترساند. فبود ما اینها را مرعوب کردیم. با کشته شدن زعیمشون به نام کعب ابن اشرف اینا رو مرعوب کردیم، رعب را در دل اینا القا کرد. و قذف فی قلوبهم الرعب. حالا معلوم می شود که چرا سوره با توحید شروع شد. فمود و هو الذی اخرج. گاهی قصه ها ساده است، می فرماید این قصه ها رو ببینید، جمع بندی کنید تا به الله برسید. گاهی از عمر شروع می شود، از همون اول که لحن آیه شروع می شود با توحید شروع می شود.